موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رواق تماشا،
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به رواق تماشا خوش آمدید. رواق تماشا برنامه ایست که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقی داره بر مهمترین اتفاقات عرصه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری، و در خلال این رصد و مداقی میکاود، میجوید و مییابد آنچه به عنوان مهمترین رویدادهای این عرصه هست و در این کند و کاو و جستجو پا به پا با نگاه کارشناسان نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه رو به شما تقدیم میکنه. کارشناسانی که از طریق خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه هستند و سروران و مهمانان عالی مقامی که در استودیو شرف حضور دارند. در فصل جدید از برنامه رواق تماشا سعی کردیم با درایت و نگاه تهیه کننده محترم برنامه فرهاد دهنوی، بخش‌های متنوعی رو به شما تقدیم بکنیم. در این تنوع البته که برای رساندن زورق همیشه امیدوار برنامه به ساحل امن و آرامش، سکانداری مثل جناب آقای دکتر فرهبود به عنوان کارشناس نخبه و خبره‌ای که این برنامه رو در طی 10 سال اخیر همراهی کرده، باز هم با رواق تماشا همراهه. بریم سراغ رواق گفتگو. خب جناب دکتر فرهبود نازنین، شبتون به دل باشه، ایام به خیر باشه، تعهدتون هم قبول.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب امین خرمی عزیز، همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خوشحالیم که یک شب دیگه در خدمت شما و همیهنان عزیزم هستیم.
بسیار عالی. در میان بخش‌های متنوعی که برای شما در نظر گرفتیم، با رواق خبر هم قرار است که از این به بعد یک شنبه‌ها در رواق تماشا همراه باشیم با یار همیشه همراهمون شهاب دارابیان. شبت به مهر خوش آمدی، تعهد قبول.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما امین خرمی عزیز، دکتر فرهبود نازنین و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه از طریق برنامه رواق تماشا در خدمت شنوندگان عزیز هستم. امیدوارم که حال دلشون خوب باشه و صحیح و سلامت باشن. در بخش رواق خبر هم با شنوندگان عزیز هستیم تا با آخرین اخبار حوزه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی همراه باشیم.
سپاس. بخش دیگری که از این هفته افزوده شده بر برنامه رواق تماشا در کنار رواق خبر، رواق همراهی است با هدایت و سکانداری امیر آقایی. شبت به مهر، خوش آمدی به رواق تماشا و تعاد قبول.
ارادتمندم، به نام نامی حق، خداوند بزرگ، عرض سلام، ادب و احترام دارم به همه شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه رواق تماشا، جناب امین خرمی عزیز، دکتر فرهاد بزرگا و شهاب دارابیان دوست داشتنی. من با بخش رواق همراهی در خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز میتونن در این بخش پیامک های خودشونو به سامانه پیامکی 301035 ارسال کنن. به امید خدا من در دو بخش فکر میکنم امشب پیامک های شنوندگان رو میخونم.
بسیار سپاسگزارم. خب، بعد از معرفی بخش‌های افزوده شده به رواق تماشا در راستای مطالبه، خواست، نیاز و همراهی شما عزیزان، آرا و نظراتی که برای ما فرستادید، اجازه میخوام در همین سرشراقی برنامه از طرف خودم و تمامی تیم همراه برنامه رواق تماشا عرض قبولی طاعات و عبادات داشته باشم در این ماه صیام. امید که در پای سفره هفت سین و افطارتون تمامی ملت مسلمان، تمامی مردم جهان و البته خواستر از همه ایرانیان و کسانی که این روزها به دلیل سایه سنگین و تلخ و غمبار ویروس کرونا در بستر بیمارستان هستن، دعای خیر فراموش نکنید. و البته دو دیگر دعای ما این است که در این ایام رخت عافیت و سلامت زیبنده ترین رخت بر تن شما نازنینان باشه. بی فوت وقت بریم سراغ دور میز گفتگو.
دور میز گفتگو.
خب جناب دکتر فرهاد نازنین، در این بخش مطابق رسم معهود و سنت همیشگی برنامه در خدمت شما هستیم. من هم تمام قد شنونده شما.
خیلی ممنون، متشکر جناب خرمی عزیز. خب امشب قراره در رابطه با اما و اگرهای هیئت همنایی شدن در میراث فرهنگی صحبت بکنیم. مهمان عزیزی با ما همراه هستن، جناب آقای دکتر محمد رضا کارگر، مدیر کل موزه ها در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر فرهبود، همکاران محترمتون و شنوندگان خوب برنامه، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات.
خیلی ممنون آقای دکتر. قبل از شروع مصاحبه من اول تشکر بکنم از شخص شما، همکاران شما، به خاطر همراهی با رسانه ملی در پاسخگو بودن و یه خدا قوت هم بگیم به شما در این دوران کرونا که واقعا زحمت کشیدید. در هفته های پیش هم با ما همراه بودید و اطلاعات خوبی رو به مردم انتقال دادید که در ارتباط با اون خبرهای زیادی هم در جاهای مختلفی ارائه شد. جناب دکتر کارگر، چندین سال هستش که در رابطه با مدیریت مجموعه ها مثل موزه ها، کاخ موزه ها، مسئله در رابطه با هیئت امنایی شدن مطرح میشه و تا اونجا که من یادم هست از اوایل دهه 80 جلساتی هم برگزار میشد، خیلی هم در تلاش بودین که یه اتفاقاتی بیفته. یه توضیحی بفرمایید که ببینیم اوضاع احوال چطوریه و اینکه آیا امیدی هستش که بتونیم به سرانجام برسیم.
خواهش میکنم. بله، خب مدت ها بود که این بحث هیئت امنایی مطرح بود، حتی در اساسنامه تشکیل سازمان میراث فرهنگی هم در دهه 60 این موضوع دیده شده بود، ولی به علت اینکه اون زمان سازمان میراث فرهنگی خود یک پژوهشگاه بود و تبعیت میکرد از ضوابط و قوانین وزارت علوم، در واقع این کار خیلی راحت بود، ولی بعدها که سازمان میراث فرهنگی از وزارت علوم جدا شد و یک سازمانی شد زیر نظر وزارت ارشاد اسلامی. این شرایط یه مقدار سخت شد و این قضیه همین جرمون تا اینکه در برنامه توسعه ششم سازمان میراث فرهنگی موظف شد تا مجموعه های خودش رو به سمت هیئت امنایی سوق بده و ما در واقع تلاش کردیم تا این مصوبه، یعنی در واقع برنامه توسعه ششم، تحقق پیدا بکنه و در سال گذشته اولین گام برای بله. بخشی از مجموعه ها برداشت.
خب یعنی الان ما مجموعه داریم که به صورت هیئت امنایی عضو داشته باشن، یعنی اعضای هیئت امنا داشته باشن.
بله. خب در حال حاضر 21 مجموعه از مجموعه های متعلق به وزارت میراث فرهنگی، ارزشگری و صنایع دستی در زیر مجموعه هیئت امنا قرار گرفت. در ابتدا قرار شد که برای هر یک از این مجموعه ها یک هیئت امنای مستقل در نظر گرفته بشه، ولی به علت اینکه مشکلاتی بود و برنامه‌ریزی های متعددی میخواست، آیین‌نامه های اجرایی میخواست هر کدوم از مجموعه ها و اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باید براش متصور میشد و به هر حال گام اول بود، چون با مشکلاتی همراه بود، مقرر شد تا اینکه یک هیئت امنا تشکیل بشه و فعلا برای 21 مجموعه عمل بکنه. بعد به مرور هر کدام از این مجموعه ها و دیگر مجموعه های متعلق به این وزارتخونه تبدیل بشن به هیئت امنایی، یعنی در واقع مدیریتشون منتزع بشه از وزارتخونه و به صورت مستقل توسط هیئت امنایی که طبق ضوابط تعیین میشه ادامه کار بده.
بسیار عالی. آقای دکتر یه توضیح هم میفرمایید که انتخاب هیئت امنا بر چه اساسی شکل میگیره؟ و البته قبل از اینکه شما توضیح بفرمایید، من اول اجازه میخوام که مهمان عزیز دیگری که به جمع ما پیوستن رو خدمت شما معرفی بکنم. خدمت شنوندگان عزیز، جناب آقای فراد عزیزی، مدیر کل پایگاه‌های میراث جهانی در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با ما همراه هستن. آقای عزیزی سلام، شبتون بخیر.
بنده هم سلام و شب بخیر عرض می کنم خدمت جناب عالی های دکتر فرهود عزیز، همکار
سابق. ارادت دارم. خوبه آقای عزیزی؟ اوضاع احوال خوبه؟ سازمان میراث خوبه؟ وزارت خونه؟
خدا را شکر.
خوشحالم صداتون رو میشنوم.
خوشحال دیدارتون هستیم.
خواهش میکنم.
من خیلی سلام عرض می کنم خدمت آقای دکتر کارگر، همکار عزیزم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای عزیزی، به صحبت‌های جناب آقای دکتر کارگر رو بشنویم در رابطه با انتخاب اعضای هیئت امنا. آقای دکتر میشنویم صحبتتون رو.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر عزیزی و تشکر میکنم به خاطر تلاشایی که در این زمینه داشتن و ایشون حضور پررنگ و نقش پررنگی رو در این تحول مدیریت داشتن. من عرض میکردم برای انتخاب هیئت امنا قانون بعضی از انتخاب ها رو کاملا مشخص کرده، چون بعضی از شخصیت هایی که در هیئت امنا خواهند بود شخصیت های حقوقی هستند.
بله.
بخشی شخصیت های حقیقی هستند. شخصیت های حقیقی مثلا فعالان در امور اقتصادی هستند، فرهیختگان در رابطه با اون موضوع هستند. مثلا اگر تخت جمشید قرار هست که هیئت امناش انتخاب بشه، دو شخصیت از شخصیت های علمی هستند، دو شخصیت از شخصیت های اقتصادی هستند که میتونن کمک بکنند به اقتصاد این مجموعه ها و درآمدزایی با توجه به ضوابط فرهنگی کمک بکنند. و بعدش مثلا بالاترین مقام استان هستن، مدیریت این مجموعه یا بهتر بگم دبیری این مجموعه با مقام میراث فرهنگی در استان هست. پس بعضا انتخاب خود قانون مشخص کرده که چه کسانی باشن. بخش حقوقیش راحت هست و بخش حقیقی هم بر اساس به هر حال رایزنی هایی که صورت میگیره با توجه به رزومه افراد و مذاکره با اونها، صحبت با اونها، انتخاب.
بعد جناب آقای کارگر، این احتمال اینکه یه نفر در چند جا هیئت عمره باشه که وجود نداره که؟
میتونه در واقع باشه، ولی سعی شده که از اون حذر بشه.
بله، اون وقت انتخاب شدن اینا، یعنی این
ببینید اسامی انتخاب شدن، روندشو داشت ادامه میداد، ولی بعدن چون ما با یک فرصت زمانی روبرو شدیم به خاطر مسائل اعتباری این مجموعه ها، میبایستی که خیلی سریع این مسئله اتفاق میافتاد و فعلا قرار شد برای اینکه ما آماده بشویم برای اون مرحله نهایی، یک هیئت امنای جامع برای این 21 مجموعه فعلا انتخاب شده و دیگه داره میره که احکام اونها صادر بشه و بعد از اون من فکر میکنم گام بعدی به سمت مستقل شدن هیئت امناهای هر کدام از این مجموعه ها داره.
خیلی عالی، متشکرم.
بعضی ها معتقد هستن مثلا حافظیه و سعدیه میتونه مشترک باشه، فعلا این تصمیم گیری روش نشده.
خیلی عالی، حالا در ادامه باهاتون همراه هستیم، صحبت ها رو، کار نظرات شما رو میشنویم. جناب آقای عزیزی عزیز، بفرمید. آقای دکتر، پایگاه های میراث جهانی، اول یه توضیح بفرمید که اوضاع احوالشون چطوره برای شنوندگان، چون ممکنه این واژه پایگاه های میراث جهانی رو بخوان بدونن که کجا هست. خیلی خلاصه و مفید اینو اول برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید، بعد در ادامه در رابطه با بقیه مسائل صحبت بکنید.
البته در برنامه‌های قبلیتون خاطرم هست در خصوص آثار ثبت جهانی و پایگاه های در واقع نکاتی مطرح شد.
بله،
منم تمایل دارم اگه اجازه بدین در خصوص وضعیت کلی پایگاه اشاره‌ای داشته
حتماً
باشم.
حتماً آقای دکتر، حتماً بفرمایید. حتما آقای دکتر. میگم چون شنوندگان عزیز الان با ما همراه هستن، بعد داریم در رابطه با حالا آقای دکتر کارگر وقتی صحبت از موزه ها میشه بالاخره یه نگاهی دارن، ولی پایگاه های میراث جهانی رو یه توضیح بفرمایید، تعدادشون چند تاست، چطوری هست اوضاع احوالشون؟ خواهش میکنم.
خب در حال حاضر همونطوری که در واقع میدونیم 24 اثر در واقع کشور ایران در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده، که البته اینم خدمتتون عرض بکنم که خوشبختانه به واسطه زنجیره بودن تعدادی از آنها، مجموعه آثار اینان یعنی مکانهایی که ثبت شده در حال حاضر 46 مکان جهانیه.
46؟
آره، 46 مکان ثبت جهانیه و در واقع این 24 اثر، یعنی ما عنوانش رو کار داریم 24 اثر، همونطوری که در واقع اطلاع داریم دو اثر طبیعی توش هست، 4 اثر زنجیره‌ای داریم، یک شهر تاریخی که شهر تاریخی یزد هست، 2 منظر فرهنگی توش هست، 7 بنا یا مجموعه بنا و 8 مجموعه باستانشناسی هست، حالا اگه از بلم چیزی نیفتاده باشه. و غیر از این آثار ثبت جهانی در حوزه پایگاه ما 92 پایگاه ملی هم داریم که اکثر آنها در لیست موقت ثبت جهانی هست و ما هر ساله با توجه به اولویتی که وجود داره تعدادی از اونا رو آماده می کنیم برای بحث ثبت جهانی. و البته اینو خدمتتون عرض بکنم و خدمت شنوندگان عزیز که در خصوص پایگاه های ملی تمام تلاش ما و همکاران عزیزمون در وزارت میراث اینه که انشالله بتونیم پایگاه های ملی هم به استانداردهای علمی و اجرایی، هم به لحاظ حفاظتی هم زیر ساختایی که مورد نیاز هست برای گردشگری برسونیم.
بله بسیار عالی.
به عنوان نمونه خدمتون عرض بکنم، چون که برنامه قبلیتونم در بحث اورامان این نکاتی مطرح شد، در واقع دو سال اخیر در واقع اتفاقاتی که افتاد برای اینکه بتونیم این پرونده مهم ما برای ثبت جهانی آماده بکنیم، کارهای بسیار چشمگیری خوشبختانه انجام شد، هرچند که محدوده بسیار وسیعی بود، حدود 400 هزار هکتار در واقع یک منطقه بین در واقع کرمانشاه و کردستان، تعداد زیادی از روستا، حدود 27-8 از روستا ثبت ملی شد، 4 طرح سایت موزه در حال انجام تو این در واقع پایگاه و حدود بالغ بر 50 پروژه پروژه مطالعاتی برای بحث ثبت جهانی هم توسط همکاران من علارغم در واقع محدودیت‌های اعتباری که بود خوشبختانه انجام دادن. خودتون در واقع اشراف دارین. نقشه برداری سه‌بعدی 26 روستای شاخص انجام شد خوشبختانه.
بله خیلی کار سختی بود.
بله.
بله.
و فکر کنم 15,000 بنا در بستر جی‌آی‌اس آماده شد توی 34 روستا. و این خواستم عرض بکنم در واقع پایگاه‌های ملی هم دوشا دوش پایگاه‌های جهانی خوشبختانه یک فعالیت‌های انجام میدن که بتونن اون استانداردهایی که مد نظر در واقع هم وزارت هست هم مردم هست ان شاءالله اونجا بتونن
به امید خدا
فراهم بکنن.
خب جناب آقای دکتر عزیزی نگه دارید صحبتاتون رو، بریم با آقای کارگر یک گفتمان داشته باشیم برگردیم خدمت شما. جناب آقای دکتر کارگر، اگر ما موزه هامون رو هیئت امنایی بکنیم، دامنه فعالیت و اینکه اینها میتونن تا چه حدی دستشون باز هست که آیا میتونن درآمدزایی داشته باشن، آیا میتونن مثلا اون مسائل مشکلاتی که الان بالاخره شما میدونید یک مجموعه مثل کاخ نیاوران ممکنه بتواند از سایر بخشایی که داره درآمدزایی بکنه، ولی این پول داره میره به بالاخره خزانه واریز میشه و از اونجا دوباره باید طبق طرحایی که تعریف میشه برگرده و اعتبارات مالیش تامین بشه. از یه طرف دیگه ای آیا با هیئت امنایی شدن چارت مالی اینها هم تغییر میکنه و چقدر این اعضا دستشون بازه که بتونن استفاده بکنن از این مجموعه ها برای طرحها و برنامه هایی که دارن میتونن انجام بدن و آیا اصلا این طرحها و برنامه هایی که انجام میدن چقدر ضمانت اجرایی داره؟
ببینید این اتفاق بزرگی است. بسیاری از موزه های دنیا امروز هیئت امنایی هستن، یعنی 90% موزه های دنیا هیئت امنایی اداره میشن و کارنامه موفقی داشتن. در ایران در این رابطه ما تجربه عملی زیادی نداشتیم، ولی اگر این اتفاق به خوبی رخ بده یک تحول جدی رو ما باهاش روبرو هستیم و حرکت میکنیم به سمت استفاده از دانش عمومی و به کارگیری تجربه عمومی برای اداره موزه ها. و این اتفاق خوبی است که ما به مرور تصدی دولت رو بر ارکان فرهنگی که موزه هایی که از شاخص‌ترینشون هستن داریم کاهش میدیم و تصدی مردم رو بر روی این موزه ها افزایش میدیم، یعنی در واقع شیفت کردن مدیریت از دولت به سمت نخبگان جامعه. و این اتفاق بسیار
خیلی آقای دکتر اتفاق مهمی هستش، یعنی من فکر میکنم یه تحول اساسی در بحث مدیریتی. چه جمله زیبایی شما گفتید، از دولت داره مدیریت به سمت نخبگان شکل میده و سوق داده میشه. و بله میشنویم صحبتهای شما رو.
بله خواهش میکنم. خب به هر حال شما میدونید که در کشور ما دولت خیلی بزرگه، معمولا علاقه من نیست که این اختیارات خودش رو منتقل بکنه به پایگاه های مردمی، ولی تجربه ای که ما در وزارت علوم داشتیم، در وزارت بهداشت و درمان داشتیم، این تجربه خیلی خوبی بوده و کارنامه درخشانی رو داره. امیدوار هستیم که در مورد موزه ها هم همین اتفاق بیفته. برای مثال ما امروز اگر که قرار باشه که یک بخش خصوصی، یک فرد حقیقی بخواهد به موزه های ما کمک مالی بکنه یا به مراکز فرهنگی مثل مثلا پایگاه هایی که آقای دکتر عزیزی اشاره کردن قرار باشه که کمک بکنه، ما قادر به جذب این کمک طبق قانون نیستیم.
آها بله، یعنی الان مثلا یه نفر بیاد بگه من میخوام به مجموعه کاخ گلستان کمک مالی بکنم،
ما نمیتونیم این کمک رو جذب کنیم، یعنی در قانون پیشبینی نشده این مسئله و دست ما بسته.
بله بله،
افراد حقیقی در داخل و یا در خارج از ایران که علاقه من بودن به بعضی از مجموعه های ما کمک مالی بکنند و این مسئله در واقع امکانش نبوده. ما میتونیم درآمدهای مشخص رو داشته باشیم، یعنی وقتی که ما یه نمایشگاه از موزه ملی در یک موزه خارجی برگزار میکنیم سهیم هستیم در درآمدهای اون. اون درآمدها رو طبق قانون میتونیم جذب کنیم چون در یک پروتکل در واقع حقوقی انجام میشه، ولی یک فرد حقیقی اگر ابتدا به ساکن بخواد این کمک رو داشته باشه به یک بخشی از میراث فرهنگیش، این کار امکان پذیر نیست. بنابراین این اولین اتفاق هست. دومین مسئله اینه که وقتی همینجوری که شما فرمودین این درآمدها تجمیع میشه در حساب خزانه دولت، حالا اون روند برگشتش رو به مجموعه وزارت میراث فرهنگی داشته باشه، یه مقدار انگیزه مجموعه ها برای درآمدزا شدن کاهش پیدا میکنه. حالا بحث درآمدها یک مسئله است، بحث تنوع فعالیت هایی که موزه ها میتونن داشته باشن، مثلا برگزاری نمایشگاه های پروسه مشخص خودش رو داره، وابسته به اعتباراتی که از طرف وزارت میراث فرهنگی به اونا داده میشه، ولی وقتی که هیئت امنا میشن اینها خیلی سریع میتونن تصمیم بگیرن، میتونن مشارکت بکنن، میتونن از شوراهای شهر مربوطه، از استانداری ها، از افراد حقیقی کمک بگیرن، ولی الان خیلی این کار مشکل هست، به خصوص بخواییم بگیم که این بخواد به صورت پرداخت نقدی باشه این کار غیر ممکن هست. وقتی ما از درآمد صحبت میکنیم متاسفانه بعضا میریم به سمت این که ممکنه مجموعه های فرهنگی هویت فرهنگی خودشون رو از دست بدن. لذا ما بحثی رو که داریم اقتصاد فرهنگ هست. ما چگونه میتونیم فرهنگ رو اقتصادی بکنیم؟
بله.
این به این مفهوم هست که یک مجموعه فرهنگی نبایستی که از بستر فرهنگی خودش خارج بشه. در واقع درآمدهایی که تولید میکنه در جهت گسترش فعالیت های تعریف شده خودش هست. مثلا من عرض میکنم که یکی از این درآمدها فروش بلیت برای مجموعه هاست. وقتی که این مجموعه ها بتونن مخاطب بیشتری رو جذب کنن، درآمد بیشتری رو دارن، جذب مخاطب بیشتر منوط هست به اتفاقات فرهنگی که در یک موزه شکل میگیره، یا کتابی که تولید میکنه میفروشه، یا تولیدات فرهنگی که داره، اینها درآمدزا هستن و این درآمد مستقیما مربوط میشه به تلاش‌های فرهنگی.
درسته.
مثلا بلافاصله ما ذهنمون در ایران میره که مثلا قسمتایی رو اجاره بدیم یا یه سری فروشگاه‌های غیر مرتبط داشته باشیم. اصلا اینجوری نیست. مجموعه ها باید در چارچوب فرهنگی خودشون حرکت بکنن و اقتصادشون مرتبط باشه با فعالیت های فرهنگی که در اساسنامه اونها تعریف شده. پس اقتصاد فرهنگ امروز یه مقوله بسیار مهمی در دنیا هست که بعضی از کشورها به خصوص مثلا کشوری مثل آمریکا، مثل فرانسه، مثل ایتالیا، اینها در اقتصاد فرهنگ خیلی کار کردن، خیلی تلاش کردن در این رابطه است و ما امیدوار هستیم که هیئت امناها بتوانند اقتصاد فرهنگی رو رشد بدن.
بله بله، متشکر از صحبت‌های شما جناب آقای کارگر. آقای دکتر عزیزی، الان قیمت بلیت پایگاه ها رو کی تعیین میکنه؟
من اگه اجازه بدیم یک کوتاه در همونطوری که آقای دکتر صدامو داریم؟
بله بله صداتونو داریم، خواهش می‌کنم.
همونطوری که آقای دکتر کارگر فرمودن، بحث هیئت امنا از منظرهای مختلفی واقعیت شورای ما حائز اهمیته.
بله.
و از ابتدا هم که در واقع توی قانون پیشبینی شد بحث هیئت امنایی اماکن و موزه ها و پایگاه ها، بحث ما بیشتر همین در واقع استفاده از کلیه ظرفیت ها و فرصت هایی که وجود داشت در خارج وزارت و خارج دولت. بعدش و از همه مهمتر یک فرصتی بود که ایجاد انگیزهی بشه در جوامع محلی و بتونیم تقویت مشارکت داشته باشیم تو این حوزه، با توجه به این که الان هم شعار سال میراث مشترک و مسئولیت مشترک، این خیلی میتونه کمک بکنه. و عرض کردم از منظرهای مختلفی، بیشتر از منظر مالی که خیلی